ساعت 6 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. در واکنش دیگری به گزارش اختصاصی رادیو فردا از فساد مالی سپاه پاسداران، روزنامه کیهان از محتوای فایل صوتی دفاع کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اقدامات اخیر سفیر روسیه در ایران را با روابط دو کشور همخوان ندانست. و گروه 7 به مسکو در مورد پیامدهای عظیم و فوری بر سر اوکراین هشدار داد. سلام، عصر بخیر. رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه شما. در واکنش دیگری به گزارش اختصاصی رادیو فردا، حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این روزنامه، امروز نوشت این روزها انتشار یک فایل صوتی از مکالمه فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با یکی از مسئولان دیگر سپاه در فضای مجازی و برخی از نشریات دست به دست می شود و برخی از مدعیان اصلاحات با استناد به این فایل صوتی علیه سپاه یقه چاک می کنند. پایان نقل قول. به دنبال افشاگری های گسترده از فساد مالی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، روزنامه کیهان با دفاع از اختلاس های کلان افشا شده در فایل صوتی اضافه کرده قرار بود سپاه قدس هم از سود شرکت یاد شده سهمی داشته باشد. کجای این امر ناپسند است؟ رادیو فردا روز پنجشنبه به یک فایل صوتی حدوداً یک ساعته دست یافت که در انتشار آن که به طور اختصاصی منتشر کرد و قسمت عمدش به جلسه محرمانه سال 97 بین سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری، فرمانده وقت کل سپاه پاسداران و صادق ذوالقدر نیا، معاون سابق اقتصادی سپاه، در مورد فساد قوای مرتبط با نیروی قدس، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران اختصاص دارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز در نشست مطبوعاتی خود در مورد اقدام اخیر سفیر روسیه در تهران که حساسیت‌های زیادی برانگیخت گفت هر دیپلمات برجسته و سفیر پخته‌ای می‌داند که نباید اقدامی انجام دهد که احساسات مردم کشور میزبانش جریحه دار شود. او اقدام سفیر روسیه را با روابط دو کشور همخوان ندانست و گفت این مسائل از مسیر جاری خود منتقل شده است. سفارت روسیه در تهران روز پنجشنبه 21 بهمن عکس‌هایی را با هشتگ ما به یاد داریم در حساب توییتر خود منتشر کرد که سفیر این کشور را در حال ادای احترام به بنای یادبود گریبایدوف نشان می‌داد. الکساندر گریبایدوف در تدوین و تصویب عهدنامه ترکمانچای نقشی محوری داشت و به مناسبت خدمات خود در این زمینه به عنوان سفیر روسیه در تهران منصوب شد. او در حمله جمعیت به سفارت روسیه در سال 1829 میلادی کشته شد. روزنامه جمهوری اسلامی روز دوشنبه 25 بهمن اقدام سفیر روسیه را نامتعارف نامید و از عدم واکنش وزارت خارجه به این واقعه انتقاد کرد. گروه 7 اعلام کرد اگر روسیه به هر نوع اقدام تهاجمی علیه اوکراین دست زند، آماده است به طور جمعی تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه مسکو اعمال کند که عواقب عظیم و فوری بر اقتصاد روسیه خواهد داشت. وزیران دارایی 7 کشور پیشتاز صنعتی و اقتصادی جهان امروز در بیانیه مشترک افزایش مستمر نیروهای نظامی روسیه در مرز اوکراین را دلیلی برای نگرانی شدید دانستند. ایالات متحده روز یکشنبه شمار نیروهای روسیه در مرز اوکراین را بیش از 130 هزار تن برآورد کرد. مسکو قصد تهاجم به اوکراین را رد کرده، اما در این حال از ایالات متحده و اتحادیه اروپا خواسته است با ضمانت‌هایی از جمله عدم پیوستن اوکراین و سایر روسیه و سایر جماهیر شوروی سابق به ناتو موافقت کند. رئیس پلیس پایتخت حسین رحیمی روز یکشنبه از جریمه و برخورد جدی با افرادی که فاقد گواهینامه موتورسیکلت هستند مانند بانوان از روز 30 بهمن خبر داد. پیشتر کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور اواخر مهر ماه گفته بود که در گواهینامه موتورسیکلت در ایران تنها نام آقایان آمده و به همین دلیل بانوان حق رانندگی موتورسیکلت را ندارند. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با مهدی گلرو، تحلیلگر و فعال سیاسی. در این گفتگو از پرسیدم که چرا هیچ یک از دولت‌های اصلاح طلب و اصولگرا برای برداشتن منع دوچرخه سواری زنان گامی بر نداشتند. مهدی گلرو:
ببینید، این اصلاح قوانین در جمهوری اسلامی جزو همون چیزهایی که به نظر یک فرد ممتنع میاد. آیین‌نامه پوشش دانشگاه‌ها و ادارات دولتی که مصوبه سال 58 هستش تا الان هیچ اصلاحی درش صورت نگرفته. شما در مورد اینکه زنان امکان موتور سواری داشته باشن صحبت می‌کنید، در صورتی که توی تمام این 43 سال بعد از سال 58 این آیین‌نامه ها در واقع نوشته شده و تصویب شده و ابلاغ شده به مراکز آموزشی و ادارات دولتی، هیچ چیزی روی کاغذ تغییر نکرده. شما اگر می‌بینید که در دانشگاه ها و زنان شاغل در ادارات دولتی دیگه شبیه دهه 60 و شبیه اون زمانی که این دستورات صادر شد لباس نمی پوشن، به خاطر مقاومت مدنیه که کردن، به خاطر تلاشیه که کردن برای اینکه لایف استایلشون رو تغییر بدن، وگرنه چیزی در قوانین اصلاح نشده. حالا من جمله همین بحث موتور سواری، من جمله بحث اندازه مانتو، رنگ مانتو، میزان پوشش سر یا حجاب سر، اینا هیچ کدوم هیچ اصلاحی در موردش صورت نگرفته در هیچ دولتی. و تنها چیزی که تغییر پیدا کرده تو این سالها تلاش و نافرمانی مدنی زنان بوده که همینجوری ادامه پیدا کرده، چه در مورد این قانونی که شما فرمودید، چه در مورد مسائل دیگه. در آیین‌نامه ها هیچ اصلاحی صورت نگرفته، در هیچ دولتی هم درخواستش صورت نگرفته.
خانم گلرو، همین امروز دوشنبه 25 بهمن خبرگزاری ایلنا به نقل از نماینده مرودشت نوشته که با توجه به صدور حکم یکی از شعب دیوان عدالت اداری در سال 98، صدور گواهینامه برای بانوان ایرانی برای موتور سواری و دوچرخه سواری اصلا منع قانونی نداره. حالا به نظرتون چرا همچنان رئیس پلیس راهور از منع قانونی حرف میزنه؟ این اختلاف کجاست؟
ببینید، منع قانونی رو میگه به خاطر اینکه در قانون مشخصا گفته شده که مردان، یعنی در بحث موتور سواری از کلمه مردان استفاده شده، مثل همونطور که در قانون اساسی از رجل سیاسی استفاده شده. ولی اون چیزی که باعث میشه در دیوان عدالت اداری یا بعضی از قضات در مراکز استانهای مختلف نقض کنن این قوانین رو، متاسفانه به خاطر سیستم قضایی که یک پارچه نیست. میگم متاسفانه به خاطر اینکه نقضی برای هیچ کسی نداره. شرایطی که کشور قانون سراسری و یک پارچه داشته باشه قطعا به نفع نظم و شرایط همه شهروندان هم میتونه باشه. همین چند ماه پیش در مورد اجازه اشتغال زن یا در مورد اجازه تحصیل، اگر در اخبار ببینید میبینید که بعضی از قضات سلیقه‌ای اومدن و این حق رو از شوهر گرفتن و دادن به زن و زن اجازه اشتغال داشت، در صورتی که بر اساس نص صریح قانون اجازه اشتغال زن بر اساس سلیقه مرد هستش که حالا با عرف اون جامعه یا با عرف خانواده مرد تناسبی داره یا نداره. ولی بارها و بارها در طی این چند ماه اخیر و یک سال اخیر شاهد این بودیم که قضاتی اومدن سلیقه‌ای حق رو دادن به زن و زن اشتغالش رو ادامه داده، معمولا بر اساس اینکه توی اون استان یا توی اون منطقه چطور عرف داره تعیین تکلیف میکنه. همچنان مثل جوامع بدوی بدون در نظر گرفتن قوانین بر اساس عرف سلیقه قضات که در نظر گرفته میشه و نمیتونیم بگیم که حالا یک سیستم قضایی یک پارچه‌ای وجود داره که خب چرا یک جای دیوان عدالت اداری در یک استان یا یک قاضی در یک شهری خلاف اون قانون رو در نظر میگیره.
خب حالا به غیر از این که به هر حال این یک حق، مسئله موتور سواری زنان، منع زنان از موتور سواری چه مشکلاتی رو براشون رقم میتونه بزنه؟
ببینید، این همونجوری که اشاره کردید مسئله حق آزادیه. یعنی شما اگر که بخواید این سوال رو تکرار بکنید که ورود زنان، عدم ورود زنان به ورزشگاه چه مشکلاتی رو میتونه برای زنان ایجاد بکنه، عدم ورود زنان به عرصه ریاست جمهوری یا اینکه بخوان قاضی بشن چه مشکلاتی رو بخواد برای زنان ایجاد بکنه، همینجوری میتونید این سوال رو بست بدید و به جایی برسید که خب اگر زنان در خانه بشینن و همونجوری که جمهوری اسلامی و نظام‌های مردسالار میخوان فقط به شغل مادری و همسر بودن بسنده بکنن، چه مشکلاتی برای زنان به وجود میاد. مسئله همون حق آزادیه که بر اساس حقوق بشر حق آزادی و حق انتخاب برای زنان باید به رسمیت شناخته بشه. من یادم هستش که یه مثال خیلی کوچیک بزنم فقط براتون. یادمه که مثال 93 وقتی که در اعتراض بعدن ورود به استادیوم آزادی بازداشت شده بودم، بازجو از من پرسید که تو واقعا حالا اصرار داری که حتما بری و بازیو ببینی؟ من گفتم من در تهران پارس هستم و تا استادیوم آزادی فاصله زیاده، شاید همه بازی‌ها رو نیام، اما حق دارم که بتونم برم به استادیوم. مسئله حق داشتن ما زنان هستش که بتونیم انتخاب بکنیم که می‌خوایم از موتورسیکلت استفاده بکنیم یا نمی‌خوایم استفاده بکنیم.
مهدی گلرو بود، تحلیلگر و فعال سیاسی. ابراهیم مکی نویسنده و نمایشنامه نویس پیشکسوت تئاتر به تازگی 27 اثر نمایشی خود را در قالب 3 جلد کتاب در پاریس منتشر کرده است. اکثر این نمایشنامه ها متعلق به اوایل دهه 40 خورشیدی است و شماری از آنها هم در داخل و خارج از ایران اجرا شده است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در کنار نمایشنامه نویسان مطرح ایران همچون بهرام بیضایی، غلام حسین ساعدی، اکبر رادی و بهمن فرسی، ابراهیم مکی هم از جمله هنرمندانی در این راستا است که با تکیه بر سبک و شیوه ویژه نمایشی خود آثاری خلق کرده که تراژدی سرنوشت انسان عصر حاضر، سردرگمی و عدم تواناییش در ایجاد ارتباطی روشن و بدون سوء تفاهم با دیگران را به تصویر کشیده. این فشرده ای از پیشگفتاری است که در جلد نخست 3 کتاب آقای مکی آمده که به تازگی در پاریس منتشر شده. حال از ابراهیم مکی بشنویم که درباره حال و هوای نمایشنامه هایش به رادیو فردا چه گفته.
از من خواستن که نمایشنامه رو به ترتیب تاریخی که نوشته شدن براشون تنظیم کنم. دورترین نمایشنامه‌ای که من پیدا کردم نمایشنامه‌ای هست به اسم فرشته شکسته باد، با یک نمایشنامه دیگه تک‌پرده‌ای در یک مجموعه چاپ شد که در سال 42 منتشر شد.
آقای مکی، در این 3 جلد کتاب که به هر حال آثار شما درش نهفته است، لطفاً بگین اصولاً در مجموع چند نمایشنامه شما آمده؟
اینها 27 نمایشنامه توش هست. خیلی ها گم شدن. اون موقع مثل حالا نبود که آدم تایپ کنه 50 نسخه بذاره کنار. اولا که دست نویس میکردیم، بعد برامون ماشه میکردن و بعدم گم میشد. اینا هم چند تاش به زبان فرانسه نوشته شده بوده.
در مجموعه های مکیب از این 27 نمایشنامه که اشاره کردین چند تاشون اجرا شده؟
تقریبا میتونم بگم که 20 اجرا شده، چه در ایران چه در اینجا. این نمایشنامه در سال 42 43 نوشته شده، اینجا در پاریس اجرا کردیم، شهرهای آلمان و انگلیس و شهرهای دیگه. در 15 تایش در خارج اجرا شده بدون اینکه در ایران اجرا شده باشه.
این سجل کتاب ارزنده به اهتمام شما به چاپ رسیده. آیا فکر میکنید که به هر حال این سجل کتاب راهی ایران هم بشه؟
با انترنت مثل اینکه ناشر قسمت اعظمش هم میفروشه، ولی ناشر برای تعداد زیاد جایزه چاپ نتونسته بود در تهران بگیره. و اونهایی هم که یه تغییراتی داده بودن برای چاپ در تهران، در اینجا همون اصلش رو گذاشتن که این نمایشنامه رو از همون دوران کلاس‌های نمایشنامه نویسی که میرفتیم در اداره هنرهای دراماتیک، از همونجا شروع شده تا آخریاش هم 2-3 سال پیش در همین پاریس تموم کردم. یعنی 50-60 سالی رو در بر میگیره.
نمایشنامه‌ای هم به زبان فرانسه نوشتید؟
5-6 تاش فرانسه است، 3 تاش هنوز ترجمه نشده به فارسی.
اینا که به فرانسه نوشتین آیا در فرانسه اجرا شده؟
2 تاش بله، یکیش که اصلا به سفارش تئاتر بود برای اجرا در اون که من اونو نوشتم، یکیش هم جایزه مال وزارت فرهنگ و هنر اینجا رو گرفته، یکی دیگه‌ش هم خود من اجرا کردم به صورت صحنه‌ای و یکی 2 تاش هم به صورت روحانی در اینجا اجرا کردم. بیشتر فعالیتمون تدریس بوده.
ابراهیم مکی نویسنده، نمایشنامه نویس و فیلمنامه نویس پیشکسوت، علاوه بر نگارش آثار نمایشی برای اجرا بر صحنه تئاتر، نخستین مدرسی است که در دهه‌های 50 تا 70 کتابی هم برای آموزش نمایشنامه نویسی رادیویی در ایران تألیف کرده که شناخت عوامل نمایش نام گرفته. ابراهیم مکی پیش از مهاجرت به فرانسه در 2 دانشکده هنرهای دراماتیک و هنرهای زیبای دانشگاه تهران و همچنین دانشکده سینما و تلویزیون در ایران هم تدریس می‌کرده. 3 جلد کتاب آقای مکی در برگیرنده 27 نمایشنامه او به تازگی از سوی انتشارات مونا اماد در پاریس منتشر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم. تا 45 دقیقه دیگه شنونده مجله شامگاهی خواهید بود. خدا نگهدار.